آمدیم که فیه بعث شدید. این بعث شدید را اول ذکر فرمود، بعد فرمود منافع اول الناس. البته از آهن خیلی استفاده می شود، اما اون چی که در تلیعه منافع آهن مطرح هست مسئله نبرد است و الا تناسب ندارد. این که فرمود ما قرآن نازل کردیم، آهن نازل کردیم، مسئله ارسال رسول با انزال کتاب ها مناسب هم است، اما مسئله انزال کتاب با انزال آهن مناسب نیست. اینها مناسب هم نیستن. فقط ما آهن نازل کردیم که بعث شدید داشته باشد، نگذارد که بیگانه در این قرآن طمع بکند. و باز در همین بخش فرمود که ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب. قرآن نازل کردیم، تورات و انجیل نازل کردیم و آتینا داوود زبورا و همچنین کتابهای آسمانی و صحف و کتابهای دیگر نازل کردیم تا خدا امتحان کند ببیند کی یار و یاور خدا و پیامبره. من ینصره و رسله بالغیب، کیست که ناصر کتاب الهی و یاور و معین میزان الهی است؟ ما برای این نازل کردیم.
شب پاییزی خوبی رو براتون آرزومندم عزیزان شنونده. بر کرانه نور بود آنچه که شنیدیم، تفسیر آیه 25 سوره مبارکه حدید به زبان و بیان آیت الله جوادی آمالی. و در این لحظه دعوت میکنم سخن انتظار رو بشنوید، رجعت و مهدویت، به روایت حجت الاسلام رستم نژاد.
صاحب کلش میارن برای چی میان؟ برای اینکه گسترش بدن عدالت را.
انتظار ظهور اون بزرگوار، این انتظار حضور یک جهان پر از عدل و داد است.
سخن انتظار،
تلاشی برای تبیین فعالیت‌های مهدوی از دیدگاه صاحب نظران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و ائمه اطهار و سلام به شما مهدی باوران. به برنامه سخن انتظار خوش اومدید. بخشی از دیدگاه یکی از مهدی پژوهان رو از نشستی مهدوی که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در قم ارائه شده بود طرح می‌کنیم. اما در ابتدا به روایتی از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام توجه کنید. امام علی علیه السلام فرمود: به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردم ای رسول خدا، مهدی از ما اهل بیت است یا از غیر ما؟ پیامبر فرمود او از ماست، خداوند دین را به دست او ختم می کند چنان که توسط ما گشود. بله دوستان، امام عصر ارواح و نافدا خاتم الاوصیا هستند، همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الانبیا بودند. یعنی دین اسلام با پیامبر خدا آغاز شد و امام عصر آخرین حجت منصوب خداوند برای ترویج دین مبین اسلام هستند. اما نکته ای که در برنامه امروز میخواییم عرض کنیم اینه که آخرین حجت خدا بودن امام زمان علیه السلام با رجعت و ظهور دوباره حجت های الهی پس از ظهور و حاکمیت مهدی موعود علیه السلام منافاتی نداره. شیعه به اتفاق چنین اعتقادی رو از ضروریات مذهب میدونه و اهل تسنن هم به صورت جسته و گریخته به این مسئله اشاره دارن. درباره اسناد روایی و قرآنی بحث رجعت در برنامه قبل مطالبی عرض کردیم، اما این برنامه کمی به اسناد قرآنی مسئله رجعت و کمی هم به مقایسه رجعت و قیامت و چگونگی رجعت خوبان و بدان عالم می پردازیم. در این باره بخشی از جلسه پرسش و پاسخ مهدوی برپا شده در حرم کریمی اهل بیت علیهم السلام رو براتون پخش میکنیم. سخنان حجت الاسلام رستم نژاد، مدرس حوزه علمیه قم.
این آیه که 83 سوره نمل میگه یوم نحشر من کل امت فوجا، فوج یعنی گروهی. خب امام صادق علیه السلام،
از من هم میشه استفاده کرد، من بعضیه، یعنی که بعضی از ها.
بله میگه از کل فرقه، یعنی از هر گروهی، از هر امتی، فوجی را، یعنی گروهی را. پس معلومه که این آیه در ارتباط با فردای قیامت نیست. آیه قرآن هست یا نیست؟ آیه قرآنه. قرآن میگه ما زنده میکنیم از هر امتی گروهی را. خب پس معلومه که این در ارتباط با یه مسئله باید باشه. اتفاقا علمای اهل سنت وقتی که به این آیه رسیدن، عباراتشون، تفسیرشون نشون میده که خیلی سر در نیاوردن. این روز کدوم روزه؟ این که یه گروهی را خداوند برمیگردانه و زنده میکنه مال کجاست؟ آمدن چه گفتن؟ من الان میگم، کسانی که خیلی هم عربی وارد نباشن میفهمن که این اشتباس، این تفسیر اشتباس. میگه این فوج منظور یعنی اول رئیس رؤسا رو خدا محشور میکنه فردای قیامت، بعدن هم بقیه رو. یعنی چی بعدن بقیه رو؟ کجای این آیه میگه بعدن بقیه رو؟
بعدنی وجود نداره.
بعدنی وجود نداره. این آیه مستقیم نسن داره میگه روزی که ما زنده میکنیم گروهی را. امام صادق علیه السلام برای ما تفسیر کرد، فرمود این مال زمان رجعت و مال اصل حضور. این گروه اون گروهی هستن که در اونجا باید محشور بشن و مال همین دنیاست. عرض میکنم اونم اهل بیت به ما یاد دادن، یعنی مفسر ما مستقیم نتونست. چرا؟ برای خاطر این که همین عقل عادیست دیگه، چه میدونه اگه بهش خبر ندن که مسئلهی به نام رجعت داریم چگونه میشه این رفت؟ اینو باید صادق مصدقی بیان بفرماد. امام باقر و امام صادق علیه السلام باید به ما یاد بدن. سوره سجده یه آیه داره خیلی جالب است، میگه ولنذیقنهم، ما میچشانیم حتما من العذاب الادنا، از یک عذاب نزدیکتر میچشانیم اینها را، از عذابی نزدیکتر دون العذاب الاکبر. ببینید پس معلومه که یک عذاب اکبری در پیش است. میگه قبل از اون عذاب اکبر
این عذاب چشیده میشه،
یک عذاب نزدیکتری را هم ما میچشونیم. امام صادق علیه السلام تفسیر فرمود، میگه اون عذاب ادنا، عذاب نزدیکتر، مال اون بدکارانی است که در روز رجعت باید زنده بشن و عذاب بشن. این مال عذاب زمان رجعت تو این دنیا. اون عذاب اکبر چی؟ اون میگه مال فردای قیامت است. خب ببینید آیه داره واقعا عذاب رو دو قسم میکنه، دنیا مؤنث، ادنا مذکرشه، یعنی همین دنیا. عذاب چون مذکره ادنا بهش نسبت داده شد، یعنی
نمیشه،
عذاب دنیایی.
نمیشه اینجوری تفسیر بکنیم که منظور از این حالا آیه که اشاره کرده، یعنی کسانی که تو این دنیا ظلمی میکنن خدا همینجا به سزای عملشون میرسونه، بس رجعت نباشه.
ببینید اگر امام صادق علیه السلام تفسیر نمیفرمود ما همینو میفهمیدیم.
آها،
ما همینو میفهمیدیم، یعنی مثلا گرفتار میشد مکافات عمل تو همین دنیا، مثلا یک عذابی در حد مصیبت مثلا. بله اتفاقا اهل سنت همینجوری معنا میکنن. اما وقتی که امام صادق علیه السلام به ما میفرماید که این آیه، این قسمت از عذاب ادنا منظور عذاب روز رجعته، ما میفهمیم که این آیه پس یک معنای دیگه اراده شده. بله اگر روایت نباشه ما همون معنای سطحی همون معنایی که عموم اهل سنت و مفسران اهل سنت دارن. پس بنابراین در روایاتمون تا نزدیک به 18 آیه قرآن، من دو تاشو اشاره کردم، 18 آیه قرآن خود اهل بیت آدرس دادن، این آیات اشاره به مسئله رجعت داره.
اين السبب المتصل بين الارض والسماء؟
آیا حوزویان رسالت دینی خود را بر پایه باورهای مهدوی پیش میبرند؟
اين الطالب بدم المقتول بكربلا؟
آیا مسئولان و مدیران نظام اعتقاد به مهدویت را در فعالیت‌های خود مد نظر قرار می‌دهند؟
اين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟
و آیا مردم برای زمین سازی ظهور گام‌هایی هرچند کوتاه بر می‌دارند؟
اين قامیس آثار الزیغ والاهوى؟
عزیزان همراه، شیعیان برای اثبات رجعت از آیات قرآن دلیل‌های فراوانی آوردند. از جمله مرحوم شیخ حر عاملی بیش از 60 آیه، مرحوم طبرسی بیش از 70 آیه و مرحوم علامه مجلسی بیش از 120 آیه را بر رجعت تفسیر و تطبیق کردند. بیش از 70 راوی هم احادیث رجعت رو نقل کردند که محدث جزایری ادعا کرده 620 حدیث درباره رجعت دیده شده. همینطور در حدود 100 دعا سخن از رجعت اومده که دعای عهد، دعای میلاد امام حسین و دعای ده ولعرض از نمونه بارز این دعاها به حساب میاد. در بیشتر زیارتنامه ها هم اعتقاد به رجعت وجود داره که بعضی از این زیارتنامه ها عبارتند از زیارت جامعه، زیارت وارث، زیارت اربعین، زیارت آل یاسین و زیارت رجبیه. اما درباره فلسفه رجعت و اینکه چرا خداوند افرادی را پیش از قیامت زنده میکنه دیدگاه های مختلفی بیان شده. بریم سراغ نشست مهدوی برپا شده در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و جواب این مسئله رو از زبان حجت الاسلام رستم نژاد پژوهشگر مباحث مهدویت بشنویم.
خب من یه سوالی رو می‌خواستم بپرسم، تقریبا شما بهش اشاره کردید، شاید الان این بحثی که ما داریم مطرح می‌کنیم در ذهن شنوندگان ارجمند ما ایجاد شده باشه. خب برای چی مثلا حالا در عصر ظهور امام زمان علیه السلام، خب برای چی یک عده‌ای از بهترین ها و یک عده‌ای از بدترین ها باید بیاین تون دنیا؟ خب خدا قیامت داره دیگه، قیامت همه آدم ها رو به حساب و کتابشون میرسونه، خوب ها رو بهشون جزا میده و بد ها رو هم عذاب میکنه، عذاب حسابی هم میکنه، عذاب اکبر میکنه. فلسفه‌اش چی هست جناب استاد رستم نژاد؟
ببینید این از روایات استفاده میشه که حکمت های متعددی داره. یه بخشش همین عذاب یک عده. ببینید بعضی ها دیگه بت شدند، رأس الهرم یک انحراف در اسلام شدند، اینا رو میخواد بیاره عذاب بکنه برای خاطر این که از قلب دیگران محبت ها رو
ببره،
در واقع ببره. پس بنابراین برگشت اینها یه حکمت دیگر دارد. حکمتش چیه؟ حکمتش این است که دیگران رو میخواد هدایت بکنه. این یه اشاره. و مسئله دیگر این است که از حکمت‌های الهی همین عذاب دنیاست. یعنی بعضی ها انقدر بدن، انقدر وضعشون خرابه که با اینکه عذاب فردای قیامت واقعا کشنده است بدون اینکه انسان را بکشد، واقعا هلاک کننده است بدون اینکه انسان را هلاک بکند، به تعبیری که خود قرآن می‌فرماید، می‌فرماید مرگ، اما مرگ نیست، واقعا عذاب مرگ، هر لحظه مرگ آور است، اما مرگی به سراغ انسان نمیاد که به قولش بگه من بمیرم و راحت بشم. اما در این حال عذاب دنیا خودش یک عذاب دیگه است. یک عده میگه طعم عذاب دنیا را هم باید بچشن، کما اینکه از اون طرفش، اینا دیگه در روایت است، من اساره مجموعه از آیات و روایات را عرض میکنم، کما اینکه از اون طرف یک عده انقدر خوبند که باید پرونده خوبیشون هنوز کامل تر بشه. چرا خدا مالک اشتر رو برمیگردونه؟ چرا خدا سلمان فارسی رو برمیگردونه؟ مقداد رو اینا کسانی است که در روایات اومده. برای خاطر اینکه اینا میخوان برگردن ثواب، ببینید اینا در روایات اومده، ثواب یاری حجت خدا ولی عصر امام زمان علیه السلام را درک بکنن. با اینکه اینا فرمانده کل قوای امیرالمومنین بوده، مثلا مالک اشتر،
صحابی پیامبرم بوده،
صحابی پیغمبر با اون همه عظمت، میگه اینقدر عظمت دارد ای باید برگردد. چرا ما در دعای عهد از خدا میخواییم که خدای ما را برگردان؟ برای اینکه از خدا در واقع یه تقاضای دیگه داریم، میگیم خدایا یه مهلت دیگه هم به من بده برای کسب ثواب، من هنوز کمه. خدا میخواد یه عده رو بالا ببره، اینجوری بالا. پس بنابراین نوعی مزد دنیایی است، مجال دیگر دادن است. این خودش یک فلسفه ای دارد که آدما رو برگردونه و به کمال بیشتر، تکامل بیشتر، ظرفیت بیشتر. چرا؟ یه دلیلش برای خاطر اینکه شما نگاه بکنی اکثر اینها به مرگ طبیعی از دنیا نرفتن، با شهادت از دنیا رفتن. عنایت فرمودید هنوز پس زمان داشتن، هنوز وقت داشتن برای اینکه
حیات داشته باشن، بله، زندگی بکنن،
بله، برای اینکه بالاتر برن، بالاتر خدا برن. اینا رو برمیگردونه. پس بنابراین یه مصلحت است. غیر از این اصلا اعجاز، خود ظهور امام عصر مگه اعجاز نیست؟ خود ظهور امام عصر علیه السلام اعجاز است. این از باب اتمام حجت. ببینید قضیه اصحاب کهف یه رجعته. ببینید در این اتفاقی که افتاده خدا چی میفرماد؟ خدا در نهایت میگه ما این کار را کردیم تا اینکه این حجت تمام بشه، تا مسئله معاد این باور قطعی بشه. ببینید امام عصر وقتی که تشریف میارد، امام فقط شیعیان نیست، امام حتی تمام مسلمین نیست، امام مردم بت‌پرست چین و هند و نمیدونم همه عالم است.
ولی خدا بر روی زمین همه موجودات، بله. در واقع
الان من سوال میکنم معتقدان به معاد، اونایی که اعتقاد به معاد دارن در این عالم بیشترن یا اونایی که منکر معادن؟ منکرین معاد. پس بنابراین این بازگشت برای خاطر اتمام حجت است برای دیگران. البته اونا با کدها و نشانیهایی میشناسن که این واقعا برگشته، همون گونه که مردم روزگار کهف، دقیانوس و بعد از او فهمیدن که اصحاب کهف واقعا 300 سال مردن و بعدا زنده شدن. خدا داره نقل میکنه. پس بنابراین حکمت‌های متعددی داره. یکی از حکمت‌ها رجعت اهل بیت، یه مسئله اعتقادی.
رسول الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل کی یملی الارض حنینا الفجر سیبزق یوما لیضیء ظلام الدنیا مهما طغیان تمادا فی خنق النور سیوف.
می خواهمت چنان که شب خسته خواب را، می جویمت چنان که لب تشنه آب را. محو تو هم چنان که ستاره به چشم صبح، یا شبنم سپید دمان آفتاب را. بیتابم آنچنان که درختان برای باد، یا کودکان خفته به گهواره تاب را. بایسته ای چنان که تپیدن برای دل، یا آنچنان که بال پریدن عقاب را. حتی اگر نباشی می آفرینمت، چونان که التهاب بیابان سراب را. ای خواهشی که خواستنی طرز پاسخی، با چون تو پرسشی چه نیازی جواب را.
الله حفید غیبه الله سنین و سیظهر صوت العدل كي يملي الأرض حنينا الفجر سيبزق يوما ليضيء ظلام الدنيا مهما الطغيان تمادى في خنق النور سيفنى قد قال حبيب الباري وحديث الرسل يقينا لن يفنى العالم حتى يصبح للحق رنينا.
عزیزان معارف جو، اعتقاد به رجعت از ضروریات مذهب شیعه و از بالاترین نشونه های آشکار در تشیع شمرده میشه. شیخ حره عاملی معتقد بود هیچ یک از علمای امامیه رجعت رو انکار یا احادیث اونو تضعیف یا تأویل نکردن. احادیث فراونی هم داریم که از رجعت انبیا و اولیای الهی به ویژه امام حسین علیه السلام و امام علی علیه السلام به هنگام ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف سخن گفتند. در احادیثی هم به بازگشت دانیال، عیسی و خضر علیه السلام و همینطور برخی مؤمنان ادیان گذشته مثل اصحاب کهف اشاره شده. این بخش از برنامه تبیین دلایل رجعت از زبان حجت الاسلام رستم نژاد استاد مباحث مهدوی.
امام معصوم را غیر از امام معصوم نمیتواند نمازشو بخواند، نمیتواند دست به بدنش بزند برای غسل، و بعضن هم حتی میگن نمیتواند دفنشم بکند. عنایت فرمودید؟
درسته.
خب امام زمان علیه السلام که از دار دنیا رفتن به شهادت هم از دار دنیا میره برابر نقل، چه کسی باید دست به بدن و پیکر پاک امام زمان علیه السلام بزند؟ یکی از فلسفه های اونجا البته تصریح شده به این که امام حسین علیه السلام برمی گردد.
خب اینجا معنی فرمایش شما این هست که رجعت بعد از شهادت امام زمان اتفاق میفته یا نه؟
عرض کردم.
دوران حکومت حضرت.
ببینید یه بخشی از رجعت در دوران حکومت هست، خوبان خوب مثل سلمان فارسی. خوب. بدان بد که من دیگه اسم نمیبرم، هست در روایات ما. یه عده باید برگردن، بعضی ها میگن یزید از جمله کسانی است که باید برگردد. این یک رجعت. یه رجعت دیگر هم داریم که رجعت خود اهل بیت است. رجعت اهل بیت بعد شهادت امام زمان اتفاق میفته و یه جا هم اتفاق نمیفته. یعنی امام حسین علیه السلام برابر روایات ما بعد شهادت امام زمان علیه السلام امام حسین بر می گردد و در این دنیا حکومت می کند. عنایت فرمودید در همین دنیا اونقدر امام صادق فرمود اونقدر امام حسین علیه السلام حکومتش در این دنیا طول می کشد که اگر بخواد کسی را ببیند میگه این ابروان خودش را بالا می زند. چرا؟ برای اینکه می افته رو چشم حضرت.
کهولت سن.
بله کهولت. ابروانش رو بالا میزند تا طرف رو ببیند. این در روایت امام صادق علیه السلام بیان شده. بله اینی که ما به اهل بیت میگیم که مؤمنون به رجعتکم، به امام رضا علیه السلام میگیم، به امام حسین میگیم و به دیگر ائمه، یعنی که یعنی در زمان امام زمان؟ نه، این بعد امام زمان، اون هم به مرور. چرا؟ برای خاطر اینکه یکی از اعتقادات درست و محکم و جدی شیعه که ده ها سند روایی محکم و معتبر داریم این است که هیچ وقت زمین از حجت خدا خالی نمی شود. خب امام زمان رفت، جمعیت همچنان هست.
خب اینجا دیگه احتمال قیامت نیست؟
نه نه نه، اصلا ببینید از روایات استفاده میشه بشر تا قبل از امام زمان دوره جنینیش رو داره میگذرونه. اصل
پس خیلی کار
بله،
داریم تا قیامت اینجوری.
بله درست است. البته اینی که میفرمایید وقتی برنگردیم به اون مسئله، قرآن میگه که انهم
یرونه بعیدا،
اونا قیامت رو خیلی دور میبینن و نراه و قریبا، ما خیلی نزدیک میبینیم. در اون نگاه کلی ما قیامت رو خیلی دور نمیبینیم بگیم آه تا قیامت حالا بذار ما امروز هرچی میخواهیم. نه، قیامت هر کس مرگشه، روایت به ما میگه، و ما با قیامت خودمون فرد فرد هیچ فاصله ای نداریم. هر کس قیامتش از لحظه جون دادن شروع می شود. او افتاده دیگه تو مسیر قیامت. پس بنابراین دور نیست واقعا. اما در مجموعه نظام وقتی که نگاه بکنیم، نه من که یه نفر نیستم، نسل به نسل از پی هم داریم میریم جلو. پس بنابراین ببینید اصل دوره بلوغ و شکوفایی بشر مالکی هست از زمان ظهور امام است. تمام انبیا و اولیا و اهل بیت آمدن برای اینکه بشر را به اون قله کمال برسونن. پس ما دوره قبل از کمال بشر هستیم.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
سخن انتظار،
رسانه دینی، صدای ملی،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان گرامی، بعضی از علمای شیعه مثل شیخ مفید، سید مرتضی و علامه مجلسی بر اعتقاد به رجعت در بین شیعیان ادعای اجماع کردند. در منابع روایی شیعه مشهوره که رجعت به خالصان در کفر و ایمان اختصاص داره. رجعت شهدا هم مورد تأکید برخی احادیثه. در کنار اینها از رجعت کافران و منافقان مهم هم یاد شده. دعوت میکنم آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام رستم نژاد، پژوهشگر مباحث حدیثی و قرآنی در حوزه علمی قم رو از جلسه پرسش و پاسخ مهدوی برپا شده در حرم مطهر بشنوید. موضوع این بخش بازگشت و رجعت خوبان و بدان عالم در زمان ظهور امام زمان ارواح نافدا.
شما اشاره فرمودید بدا میان برای اینکه یه عده هستن تو این عالم این بدا رو دوست دارن و به هر صورت اعلام بشه که آقا اینها این به این شکل هستن، عذاب میشن تا محبته از دلشون بره بیرون. خب تکلیف این آدمهایی که میلیاردها آدم که قبل از اینها بودن و با محبت اینها زندگی کردن، اینها چی میشه؟ اونها هم مطلع میشن از این قضیه؟ آدمایی که از دنیا رفتن مطلع میشن از عالم رجعت یا نه؟
ببینید اینکه اونها مطلع میشن یا نمیشن ظاهرا در روایتی نیومده است. هر بخشی اون میزان حجت بر انسان تمام میشود، به همون اندازه هم تکلیف و مسئولیت داره.
یعنی مقصود فقط برای آدم‌های اون دوره است.
ظاهراً اینطوری است. از روایات استفاده میشه این اتمام حجت مال نسلی است که بعد از اون میخواد بیاد. اتمام حجت است. تا اینجاش هر کس فهمید، بالاخره در اینجا هم بیاناتی وجود داره. اینطور نیست که اگر ما بدون تعصب سراغ روایات، تاریخ، آیات بریم نفهمیم. نه، همه الانم راه باز است برای فهمیدن. اما اون روز ببینید دیگه میخواد واقعاً ظهور تامه تمام حقانیت و حجیت و لیظهره علی الدین کله اتفاق بیفته. الان که لیظهره علی الدین حتی در زمان ما هم اتفاق نیفتاده. پس بنابراین این که این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، نه واقعا قابل قیاس نیست. همونطور که در روایات ما اشاره شده که زمان قبل از ظهور نسبت به زمان ظهور پیشرفت علمی دو هست نسبت به 27، یعنی 25 تای دیگهش در زمان چیه؟ در زمان حتی علمیش، حتی مسائل، یعنی این که من انسان بر ابزار طبیعی حاکم بشم و او را در مهار قدرت خودم قرار بدم. میگه هر چه بشر کار بکند دو تا از 27 است، 25 تای دیگه مستقیم به برکت حضور و ظهور حجت کامل خداوند اتفاق میفته و در اختیار بشر یعنی در واقع سخر لکم ما فی السماوات و الارض، خدا میگه هر چه در آسمان و زمین است در تسخیر شماست. خب الان فناوری هستی در تسخیر همه بشر است. تازه خیلی چیزهای دیگه است که اصلا بشر هنوز نفهمیده.
همه این علم هایی که الان بهش رسیدن تازه دو تا از اون 27 است.
بله، تا اون زمان تازه دو از پله های ترقی 27 دو تاشو بشر پا میذاره و 25 تای دیگرش منتظر امام اصل علیه السلام.
خب از اینکه گفتید خوبان خوبان میان و بدان بدان، یعنی شامل آدمای معمولی نمیشه؟ یعنی آدمای معمولی اگر بخوان اراده بکنن، نمیدونم تلاش بکنن برای اینکه در عصر ظهور امام زمان علیه السلام، چون وقتی گفتید تازه بعدش امام حسین میاد، حس کردم چقدر اون موقع تازه زندگی کردن شیرینه، چقدر لذت بخشه در محضر ائمه بودن، زندگی کردن اون هم عالمی که در واقع میشه گلستان، درسته؟
بله. ببینید این خوبانی که برمیگردن آرزو رو از کسی نبریدن، لذا گفتن دعای عهد بخوانید. دعای عهد همین تقاضاست. اما اینکه واقعا همه این کسانی که این دعاها رو میخونن برمیگردن، ان شاء الله از روایات اینطوری من میفهمم، نمیدونم، ان شاء الله ثوابش رو میدن، حد اقلی است، یعنی ثواب
کسانی که
بله بله
اینم خوبه دیگه،
ثواب اون بازگشته رو میدن. اما اینطور هم نیست که خداوند تمام فرمولای عالم رو به هم بزنه، همه ی حالا اونایی که مردن دوباره برگردن. نه، اینی که اسم بردن سلمان برمیگرده، بوذر برمیگرده، مقداد برمیگرده و چند نفر دیگه، یکی از جهاتش این است که اون 313 نفر باید تکمیل بشه. اون 313 نفر به نص روایات همه از زنده ها نیستن، برخی از اونا هستن، یعنی در نهایتش هم 313 نفر از زنده ها کامل نمیشه. خدا از اونایی که رفتن تو قبرستان و از دار دنیا وفات کردن برمیگردونه. پس بنابراین انتظار این که ما جز اون 313 نفر باشیم عیب نیست، توقع داشته باشیم انشالله خدا ثواب رو هم بده، اما اینکه این اتفاق میفته یا نمیفته ظاهرا چنین چیزی نیست.
خب ممنونم از شما جناب استاد رستم نژاد. حالا این توصیه و سفارش امام صادق ما هست، انشالله بهش عمل بکنیم.